درود بر شما، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، ممنون و متشکریم از همراهیتون و امیدوارم که همچنان با ما همراه باشید و به ادامه برنامه ها توجه کنید. به ساعت 8 صبح رسیدیم و برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان قطره ای از دریا.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
ای شاه شاهان جهان،
علی
مولا مولانا،
قطره ای از دریا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. ویژه برنامه قطره ای از دریا رو تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع ویژه برنامه قطره ای از دریا مباحث اجتماعی نهج البلاغه هست. در این برنامه باز هم همچون برنامه قبل بحث سعادت دین و دنیای جامعه رو در کلام از تعمیر دنبال میکنیم. با ما همراه باشید تا مباحثی رو پیرامون این موضوع در خدمت کارشناس محترم برنامه تقدیم شما کنیم. همراهان گرامی، ویژه برنامه قطره ای از دریا رو میشنوید. از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام المسلمین مهدی سلامت، مدرس حوزه و دانشگاه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جای سلامت و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و همه شنوندگان عزیزی که در این لحظه برنامه این گفتگوی ما حول نهج البلاغه رو میشنوید.
ما در برنامه امروز همون بحث سعادت دین و دنیای جامعه رو دنبال میکنیم که در برنامه قبل هم بهش پرداختیم. قاعدتا همونطور که عرض کردم، این موضوع گسترده ایست که امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ها، نامه ها و حکمت های نهج البلاغه رهنمود های وسیع درباره اون دارن و ما به جهت ضیق وقت فقط یک حکمت از کلام حضرت رو انتخاب کردیم تا این موضوع رو در مورد بررسی قرار بدیم. حکمت 372 نهج البلاغه که برای سعادت دین و دنیای جامعه 4 پایه و ستون رو بیان میکنن. در برنامه قبل 2 ستون از این 4 ستون رو بهش پرداختید. عالم عامل یکی از ستونهای سعادت جامعه هست. عالمی که به علم خودش عمل میکنه و جاهل دنبال تعلم، جاهلی که اگرچه که جهل داره ولی خودش واقفه به این مطلب و خاضعانه زانوی تتلمذ میزنه پیش عالمان و دانشمندان رشته های مختلف و از اونها در واقع علم میآموزه. این هم یک ستونی است در کنار ستون دیگر از بین این 4 ستونی که از تعمیر بیان میکنن. 2 ستون بعدی رو برای شنوندگان عزیز بیشتر توضیح
بدم. عرض بکنم در جلسه گذشته اون دو مطلبی که گفتیم در اصل محوریت فرهنگ و آموزش و علم رو تو جامعه امیرالمومنین دارن تأکید میکنن.
بله.
از اینجا به بعد 2 پایه دیگه و 2 ستون دیگه که حضرت مطرح میکنن به نوعی امروزیش، یعنی پایه های اقتصادی جامعه. به چه شکل؟ میفرماید و جواد لا یبخل به معروفه. این ستون و پایه سوم سعادت دین و دنیای مردمه.
بله.
خب ستون سوم کیه؟ امیرالمومنین میفرمایند که اون جوادی که یا طبق برخی نقل‌ها که تو عرض بکنم سایر روایات هست و غنی، اون ثروتمند و اون دارایی که بخل نمی‌ورزد نسبت به معروفش. ببینید گاهی وقتا تو شعرها، تو ترجمه ها این معروف رو همون صدقه و انفاق ترجمه میکنن، میگن که آقا ستون سوم اون فرد غنی است که نسبت به انفاق بخل نمیورزد، احسان میکنه، انفاق میکنه. من میخوام بگم نه، مطلب بالاتر از این حرف هاست. معروف معناش انفاق نیست، معروف معناش اون احسانی که اون صدقه‌ای که یک غنی میده نیست. معروف لغتاً یعنی هر کاری که با عقل یا در نظر عقل و دین نیکو شمرده می شود. حالا ببینید شنوندگان عزیز، روی مطلب فکر بکنید. یه وقت از شما با یک ثروتمندی طرفید، مثلا میگن آقا یه جهیزه میخوایم برای خانومی، برای دختر خانومی تهیه بکنیم، شما کمک بکنید. اگر این ثروتمند، این فرد غنی تو جامعه مثلا دست کنه تو جیبش یه 2000 تومانی بده، آیا جامعه چه قضاوتی داره؟ جامعه میگه این الان کار خوبی کرد؟ اتفاقا اینجا همه سوال میپرسن آخه تو با این ثروتی که داری، تو جزو اغنیایی، تو بخشندی، 2000 تومن؟ میگن وظیفش رو ببینید، میگن وظیفش رو درست انجام
نداد.
اگر امیرالمؤمنین میفرماید و غنی یا و جواد لا یبخل به معروفه، به نظر من که حالا موارد متعددی در روایات و قرآن دارم برای اینکه این قولی که دارم میگم تقویت کنم، فرصت نیست ازش عبور میکنم.
بله.
یعنی عرف این غنی و ثروتمند چیه؟ عمل پسندیده و مناسب این ثروتمند چیه؟
شأنیتش چیه؟
احسنتم. آیا در خور شأن خودش عرض بکنم انفاق کرد؟ یعنی در یک جمله بخوام بگم، اغنیا به وظیفه‌شون عمل بکنن. اگر ثروتمندان جامعه بخیل نباشن نسبت به معروفشون، نسبت به آنچه که عرف اونهاست، نسبت به آنچه که پسندیده اونهاست، میشن ستون سوم سعادت جامعه. یعنی از همینجا میفهمیم ابدا ثروت در دین ما چیز بدی نیست. اینطور نیست که ما هر کسی رو که دیدیم ثروتمنده، او رو فرض بفرمایید با یک نگاهی مثلا با دیده تهمت العیاذ بالله نگاه کنیم. نه، ثروت نعمتی است که خدا در اختیارش قرار داده، توانایی هایی داشته، استعدادهایی داشته، ولی همین که ثروتمنده سعادت جامعه رو رقم نمیزنه. اگر ثروتمند بود و به وظیفه خودش عمل کرد، اون موقع میشه ستون سوم سعادت جامعه در کلام نورانی امیرالمؤمنین. و غنی یا و جواد لا یبخل به معروفه.
در کلام حضرت امیر، عالم رو که ازش بحث کرد، جاهل رو هم در کنار او آورد. عالمی که عامل است، جاهلی که متعلم است.
بله.
اینجا از اغنیا حضرت نام بردن، از فقرا هم آیا به عنوان ستون چهارم اسمی آوردن؟
بله، دقیقا همینطوره. ببینید آقای طباطبایی، شما تو طبیعت نگاه بکنید، شما امکان نداره مثلا بگید که ما یک کشوری میخوایم درست کنیم، یک جغرافیا و محیط زیستی میخوایم درست کنیم که فقط کوه باشه. تا میگید کوه، میگن آقا در کنار کوه دره و رود تعریف میشه. اگه کوه بود دره هست. همین تو جامعه محقق میشه. یعنی کوه برفو در خودش نگه نمیداره.
بله.
برفو سرازیر میکنه، برفو میریزه به پای دره و رودها تشکیل میده. حالا رود خشک که به نظر من یعنی همین فقرای جامعه، جامعه غنی دارد و در کنارش جامعه فقیر دارد، اون فقرا باید چه بکنن؟ آیا این فقیرم میتونه ستون سعادت جامعه باشه، یا جامعه باید به او بگی که نه این نداره، این بدبخته، این بیچاره است؟ اتفاقا امیرالمومنین میفرماد فقرا چهارمین ستون سعادت جامعه، ولی باز با یه شرط. کدوم فقیر چگونه زندگی بکنه پایه سعادت جامعه است؟ امیرالمومنین میفرماد و فقیرن لا یبیع آخرته به دنیا. دوچار فقر شده، نداره امکاناتی بنا به هر دلیلی، یا استعدادات خودش ضعیفه، یا حتی دیگران به او ظلم کردن، حتی فرض بفرمایید یه تصمیم غلطی یک مسئولی تو جامعه گرفته، یک جامعه، یک فردی، یک شهری فقیر شدن. حضرت میفرماد انسان فقیر، اگر تو دین تو به دنیات نفروشی،
آخرت تو به
احسن آخرتت رو فدای دنیای خودت نکنی، صبر بکنی، یعنی پای این نداری، تو میشی ستون سعادت جامعه. ببینید من گاهی وقتا تو جامعه که حالا الان متاسفانه خیلی زیاد شده، عده‌ای که بالاخره تو سطل آشغال‌ها اینها بطری پلاستیکی چیزی رو جمع میکنن، میرن فرض بفرمایید آخر شب یه جا این مواد بازیافتی رو میفروشن، یه پولی میگیرن.
بله.
من گاهی وقتا با اینها یه صحبتی، یه گپی در حد فرصتی که داشته باشم تو کوچه بازار و خیابون که میبینم باشون صحبت میکنم. یکیشون خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. بهش گفتم که شما در روز چند تومن در میاری؟ از 6 صبح کار میکنه تا 10 شب. ببینید. بله. این دزد نیست، رباخور نیست، تعدی به حقوق مردم نکرده،
فقیره ولی آخرتش رو
میخواد با عزت زندگی بکنه. الان به ذهنش رسیده که اینطور خلاصه تأمین رزق و تأمین معاش بکنه.
بله.
حالا یه بنده خدایی هم بود، بهش گفتم که چقدر در میاری در روز؟ گفت روزی 18,000 تومان. من نمیدونم اصلا با 18,000 تومان میشه تو جامعه ما زندگی کرد یا نه. با روزی 18,000 تومان در ماه چقدر میشه؟
کمتر از 600,000 تومان.
بعد گفتش که یه دخترم دارم، ازدواجم کردم، خودم و همسرم و دخترم. شما الان به این بگید آرزوت چیه؟ آرزوش چی میتونه باشه؟ یه خونه خیلی با کلاس، یه ماشین؟ نه. خیلی جالب بود، میگفت آرزوم اینه یک بار دخترم رو کربلا ببرم، یک بار این خانواده دو سه نفری بتونیم با هم بریم کربلا.
یعنی با این وضعیت فقر اصلا به
ببینید آیت آقا من میگم
آرزوهای دور و دراز
هم نه. همین فرد مایه سعادت جامعه است. این همون فقیریه که دینش و آخرتش رو به دنیاش نفروخت. این خیلی فرق داره با اون رباخور، با اون دزد، با اون مفسد، با اون اختلاسگری که ما فکر میکنیم چقدرم لباس زیبایی بر تن کرده، چقدر خوب حرف میزنه، این حتما مثلا پایه سعادت جامعه است. اما امیرالمومنین اون اصلا حساب نکرده. بله. اون ثروتمند ظالم اون اصلا پایه خلاصه بدبختی جامعه است. این فقیر در کلام امیرالمومنین میتونه ستون سعادت جامعه رو خلاصه به دوش بکشه.
حالا این هم در واقع نگاهی، یعنی از این دریچه هم باید نگاه کرد که اغنیا بالاخره اون تکبر و اون بخل و اینها که نباید داشته باشن در این حال شکر گذاری
خدا دارن هر چی دارن.
بله.
بدانن. اتفاقا نکته خیلی عمیقی اشاره کردید. اتفاقا اون غنی و ثروتمندی که اهل انفاق نیست، مهمترین مشکلی که باید در خودش حل بکنه سوء ظن به خداست. یعنی اون ثروت و نعمتش رو از خدا نمیدونه، میگه خودم درآوردم.
بله.
خودم، این دست خودم بوده، فکر خودم بوده، زحمت خودم بوده.
که قارون داشت و به حضرت موسی میگفت بله بله. برای خودم من.
حالا شاید اینا شاید در ادامه باز یه توضیحی بله. بدم.
خب آقا یه سلامت، این چهار ستون در واقع سعادت دین و دنیای جامعه رو حفظ میکنن و بله. محکم میکنن و نگه میدارن. حالا آیا ممکنه این چهار ستون یا برخی از این ستون ها فرو بریزند و باعث بشه این بنای محکمی که سعادت دین و دنیای جامعه هست اون هم فرو بریزه و نابود بشه؟
بله همینطوره. امیرالمومنین در ادامه در همین حکمت 372 در دو جمله این آفتها رو مطرح میکنن. میفرمان یک، فاذا زیع العالم علمه، اگر یک عالم، یک دانا اون دانایی و علم خودش رو ضایع بکنه. خب با توجه به قبل، با توجه به بحث جلسه قبل، چطور یک عالم علمش رو ضایع میکنه؟ اگه بهش عمل نکنه. بله. آقا من فقط بلدم، علم برای علم، علم برای دانایی. آقا علم برای اینه که شما یاد بگیرید راهی که روشن شده تو اون راه حرکت بکنید. حضرت میفرماید اگر عالم علم خودش رو ضایع بکنه، یعنی به علمش عمل نکنه، طبیعتاً چه اتفاقی میفته تو جامعه؟ طبیعتاً طبق کلام نورانی امیرالمومنین، استنکف الجاهل ان یتعلم، جاهل این عالم رو میبینه میگه این که به علمش عمل نمیکنه. پس عمل، این همه درس خوند، این همه کتاب خوند، این همه مطلب نوشت، پس چه فایده ای کرد؟ دیگه جاهل، دقت بکنید،
دنبال علم نمیشه،
اصلا دیگه انگیزه حرکت نداره، انگیزه حرکت. ببینید من فکر میکنم در اول انقلاب یه اتفاقی که افتاد، یه گرایشی که در بسیاری از جوانهای ما، دختر و پسر، نسبت به حوزه‌های علمیه، نسبت به مجامع علمی، نسبت به یادگیری دین خدا
بله.
این رقم زده شد. به نظر من فکر میکنم وجود حضرت امام رحمت الله علیه بود. یعنی مردم میدیدن کل ملت ایران یک عالم چطور به علمش عمل میکند. یعنی اگر میگه مردم باید در برابر ظلم بایستیم، خودش هم ایستاده هزینه شو داده. به نظرم این خیلی در جوانها اول انقلاب انگیزه ایجاد کرد. و تو دانشگاه، تو حوزه، تو آموزش پرورش، من یک دانش آموز فرض بفهمید عادی، اگه میبینم معلمم به اون چه که میگه پایبنده،
بله،
از من بپرسن که چه شغلی دوست داری بری، دوست داری چه کاره بشی در آینده، شاید یکی از دلایلی که بگم معلم دوست دارم بشم اینه که من یک معلمی در مسیر زندگیم بوده که به علمش عمل کرده. پس ببینید جنبندی این قسمت این شد. امیرالمومنین میفهمد که اگر عالم به علمش عمل نکند، یعنی علمش را ضایع نکند، یه ستون ریخت و ستون دوم هم در ادامه خواهد ریخت. اون ستون جاهلان جامعه بود که باید به سمت علم آموزی حرکت میکردن. دیگه جاهلان جامعه هم که این عالم بی عمل رو میبینن، ابدا انگیزهی به سمت حرکت، به سمت علم آموزی ندارن. یعنی دو تا ستون فرو خواهد ریخت.
بسیار عالی.
و در ستون سوم میگه ستون اغنیا نبود، اغنیایی که نسبت به انفاق مورد پسند اونها، یعنی انفاق پسندیده و معروفشون بخل نورزن. حالا حضرت میفهمن و اذا بخل البخل الغنی به معروفه، اگر اغنیا، اگر انسان غنی بخل بورزه نسبت به معروفش، که معروف رو اینطور توضیح دادیم، یعنی اون انفاق در خور شأنش، طبیعتاً چه اتفاقی میفته؟ خب این ثروت داره، باید ثروت رو سرازیر کنه تو جامعه. حضرت میفهمد با الفقیر و آخرته به دنیا، انسان فقیر دیگه بسیاری نیازها داره، نیازها براش تأمین نمیشه. همه فقرای جامعه هم که یک ایمان درجه یکی ندارن که بتونن خودشونو نگه دارن، دینشونو نفروشن. امیرالمومنین میفرماید در اینجا فقیر دین خودش رو به دنیایش خواهد فروخت، که باز یعنی دو تا ستون با هم خواهد فروخت. این جامعه دیگه روی سعادت رو نخواهد دید.
امیدواریم که خداوند از این آسیب‌ها جامعه ما رو مصون و محفوظ بدارد. سپاسگزاریم از شما جای سلامت و با شما خداحافظی می‌کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه قطره از دریا با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را، به امید آن که شاید برسد به خاک پاید، چه پیام ها سپردم همه سوز دل سوا. علی 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 گویم، علی 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 جویم، علی 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 جانم، علی 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 جان، علی 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 گویم، علی 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 جویم، علی 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 جان، علی 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 جان. علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را، برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. علی 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 گویم،
علی علی
علی علی علی علی جویم،
علی
علی علی علی جان،
علی علی
علی علی علی علی جان، علی 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 گویم،
علی علی
علی علی علی علی جویا،
علی علی
علی علی علی علی جان،
علی علی
مبادا یاربان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد برو جرده توی
چیه خواهر؟
بچو آقا تا سرمان داد نزا خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم رو باید خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
Mm-hmm.
جمال سپید ماه عبادت، به فصل رویش قرآن، بهار عشق و اطاعت، شکفتن گل دل از نسیم خوب اذان است، به سینه چشمه نور است، بهشت در جریان است. به لطف حق در این ماه مبارک شد سراسر دل ما غرق قرآن، رها شد قلب ما از بند شیطان، به آوای خوش وقت اذان چروشن شد دو چشم خفته ما، زیر و رو شد دل آشفته ما. چه خانه که بوده شبانه در زد مردم، سحر شکوه وصاله خدا و بنده پاکه، سر ملائک حتی همیشه بر روی خاکه، به لطف حق در این ماه مبارک قلب ما از بند شیطان، به آوای خوش وقت اذانت چو روشن شد دو چشم خفته ما، زیر و رو شد دل آشفته ما. شده تلاوت قرآن امید هر دل خسته، شده زمان دعا با رسید موسم افطار، خوشا کسی که کند رو به سوی ایزد غفار، به لطف حق در این ماه مبارک شد سراسر دل ما قرآن، رها شد قلب ما از بند شیطان، به آوای خوش وقت اذانت چو روشن شد دو چشم خفته ما، زیر و رو شد دل آشفته ما.
درود بی پایان بر شما میهمانان ضیافت الهی. امیدوارم طاعتتون مورد قبول واقع بشه. اینجا رادیو گفتگو و امیدوارم که فرصت شنیدن و همراهی برنامه های رادیو گفتگو رو در بخش صبحگاهی برنامه ها داشته باشید. با اعلام ساعت 8:25 برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان راز یه نشونی. بشنوید.
راز یک نشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ولا تقربني بسياط نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك بأيديك يا منتهى رغبة الراغبين.
اگر ما باورمون بشه که عالم عالم حقیقت نه اعتبار و مجاز، یعنی باورمون بشه که کار خوب، خود کار خوب وقتی که معناش برای انسان ظهور و بروز پیدا بکنه لذت بخش و پیشبرنده انسان در مسیر کمالش هست و انسان تر شدنش، و کار بد و کار زشت اصلا همونطور که اسمش روش هست واقعا چیزیست که باعث خار شدن، پست شدن و کوچک و بی‌ارزش شدن آدم میشه، اگر اینطوری بفهمیم اتفاقات عالم رو، نتیجهش میشه که به جای اینکه اعتباری فکر کنیم و فکر کنیم مثلا اگر فلان کار رو بکنیم خداوندی که حالا او رو هم جدای از عالم هستی داریم تصور میکنیم و یک وجود اعتباری و ذهنی براش قائل هستیم، ما رو عذاب میکنه یا یکی کار بکنیم به اون پاداش میده، پاداش و جزای کار رو جدای از وجود خودمون و حقیقت وجودمون بدونیم، وقت نتیجه میشه که خیلی جاهام مثلا انتظارمون و خیالمون هستش که خب مثلا حالا ما یه کاری کردیم، چه چیزی هستش که خلا مثلا خداوند بیاد عذاب بکنه، یا خدا مگه از دستش کم میاد که حالا بیشتر پاداش بده. نه، البته اینا سر جای خودش درسته، بله، در بی نهایت بودن قدرت و رحمت و کرامت حضرت حق همه اینها حاصل می شود که فضل خدا، فزونی خدا، یعنی بیش از اون چیزی که ما لایقش هستیم نصیب ما میشه. اما این قاعدتا تعارض با این نداره که توجه بکنیم که حقیقت خود کار ماست که در وجود ما تجلی میکنه و اون وقت باعث فهم این که این حقیقت چی هست که یک موقع به هر صورت بزرگ میشیم میفهمیم، حالا چه به اختیار چه به جبر و طبیعت در واقع و حقیقت مسیر زندگی، اون موقع که این حقیقت رو بفهمیم و این معنای اعمالمون رو فهمیم، اگر کار خوبی بوده باشه معناش این هستش که لذت بخش خواهد بود، و اگر معناش عذاب آور بشه اون کار کار بدی به حساب میاد. این حقیقت کار خوب و بد هست که بعد در کلام حضرت حق به ظاهر فهم ما میشود اینکه یک کسی مستحق پاداش و یا مقابلش مثلا مستحق عذاب و سخط و دوری و به اصطلاح عذاب خداوند باشه، باعث خشم خداوند باشه. خداوند که تغییر نمیکنه، این ما هستیم که خودمون رو مستوجب این دریافت نعمت کردیم یا مستوجب فهم زشتی و خار کنندگی کارمون کردیم. خدا به هممون رحم کنه و از منتهای بی نظیری که به سر بندگانش داره و کمکهایی که به بندگان ضعیفش از سر رحمت و کرم عطا میکنه ما رو برخوردار بکنه.
رسوا مکن ای صاحب امروز و فردا، هرگز برای ناسپاسی ها دلم را، جان مرا ای انتقامت خانمان سوخت، از آن چه سازد خشمینت دور فرما. ای اشتیاق جمله مشتاقان شیدا.
دوستان عزیز، دعوتون میکنم در این ساعت به تلاوت ترتیل قرآن حزب دوم از جزء ششم قرآن کریم توجه بفرمایید.